صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. گزارش ها در رابطه با جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان را که امروز سومین و آخرین روز آن میباشد ادامه میدیم و از تحولات دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید. برنامه های هفتهوار این ساعت انتخاب هفته و مربع مارچ است. اما قبل از همه خبرها، خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، انتظار می رود جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل خاتمه یابد. مردم محل در ولسوالی رستاق ولایت تخار می گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولسوالی در حدود 40 تن جانهایشان را از دست دادند. و رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. مشروع خبرها، انتظار می رود جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل خاتمه یابد. 28 کمیته این جرگه امروز گزارش های خود را سپردند و این کمیته ها بر ایجاد یک میکانیزم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح تاکید کردند. بعض از کمیته ها پیشنهادهایی را برای برقراری آتش بس با مخالفین مسلح دولت، آزادی زندانیان سیاسی از زندان پلچرخی مطرح کردند و همچنان خواستند تا زندان‌های گوانتانامو و بگرام بسته شوند. شفیع نورستانی، یک عضو جرگه، در ارتباط با پیشنهادهای تعداد از کمیته ها و شرکت کننده های این جرگه گفت:
صلاحیت حل معضل افغانستان به خود افغان‌ها داده شود. جامعه جهانی بر کشورهای همسایه فشار وارد کند که در امور افغانستان مداخله نکنند. در مذاکرات با مخالفین پیش شرط گذاشته نشود. زمینه عودت مهاجرین از ایران و پاکستان فراهم شود. حضور خارجی ها قانونمند و عملیات خسرانه آنها مهار و در شوکات یک قانون تنظیم شود. تمام کوشش های برای ایجاد صلح با اساس قرآن و سنت استوار باشد. با در نظر داشت ارزش های افغانی با برادران ناراضیان مذاکره و مفاهمه صورت گیرد.
جرگه ملی مشورتی صلح بر روز چهارشنبه آغاز شده بود و در آن در حدود 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف جامعه شرکت دارند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه این برنامه خواهید شنید. همزمان با برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح، مقامات آمریکایی حمایتشان را از روند صلح در افغانستان اعلان کردند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، بر روز پنجشنبه گفت واشنگتن از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند، اما به گفته او کشورش می‌خواهد تا به طور کامل از پیشرفت ها در زمینه مصالحه با شورشیان مطلع باشد. خانم کلینتون افزود در پهلوی عملیات نظامی باید تسامی و اقدامات سیاسی نیز در افغانستان روی دست باشد، زیرا تمام منازعات را نمیتوان تنها از طریق نظامی حل کرد. ولسوالی رستاق ولایت تخار شاهد سرازیر شدن یک سیلاب بوده است. برخی مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در این سیلاب ها در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند. دکتر محیط از محل جاری شدن این سیلاب ها بر رادیو آزادی گفت:
دیروز ساعت 12 بجه به اثر بارانهای شدید در ساحه اوزه دیوارتنگ سیلاب سرازیر شد که دو موتر موتر باربری کومازه سیل بود و چهار عدد موتر خود رفت. با اثر همین سرازیر شدن سیلاب تقریبا 40 نفر اینجا تلف شده که اکثریت از این اطفال مکتب است و چوپان هستند. دیگم غلجات مردم بکنن که دراب شده بود بکنن از بین دست سیلاب از بین بود.
گفته می شود که سیلاب ها در منطقه آبازان ولسوالی رستاق زمین های زراعتی را هم تخریب کرده و مواشی مردم را از بین برده است. در این سیلاب ها تقریبا 5 کیلومتر سرک هم تخریب شده است. در این حال گفته می شود که در ولایت بغلان و ولسوالی دشترچی ولایت قندوز هم سیلاب های سرازیر شده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. به گفته مقامات سیلاب ها در قندوز تلفات جانی به همراه نداشت. مقامات محلی در منطقه قبایلی خیبر امروز گفتند 5 مرمی توپخانه از سوی افغانستان بالای مناطق آنها شلیک شده است. به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، این حملات 2 خانه را تخریب کرده اما تلفات جانی به همراه نداشته است. شافرالله خان، یک مقام محلی در منطقه قبایلی خیبر، به فرانس پرس گفته که 5 مرمی ثقیل توسط اردوی افغان به یک قریه اصابت کرده است. یک مامور استخباراتی پاکستان هم گفته که بر اساس گزارش آنها، این مرمی ها از سوی اردوی افغان از ولایت ننگرهار شلیک شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. احمدی نژاد این موضوع را در جریان 21مین سال روز مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. او در سخنرانی به اجتماع در آرامگاه خمینی مخالفین را به منحرف شدن از راه و فکر خمینی و گرایش بعد دشمنان بزرگ ایران متهم کرد. بر اساس گزارش ها، مخالفین برای به دست آوردن مجوز جهت برگزاری تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات 12 جون درخواست دادند، اما گمان می رود که این درخواست رد شده است. در نتیجه خشونت های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران پارسال، 10 تن کشته شدند و در عین حال 2 تن اعدام و 6 تن دیگر هم به مرگ محکوم شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده آمریکا عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. روزنامه با نقل از مقامات که به صورت شخصی در این مورد اظهارات داشتند گزارش داده که واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در 75 کشور مستقر شدند، در حالی که این نیروها پارسال در 60 کشور حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها، واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در یمن، بسیاری از کشورهای شرق میانه، آفریقا و آسیای مرکزی حضور دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواسته تا در سال مالی 2011 5.7% افزایش را در بودجه ماموریت خاص عملیاتی به عمل آورد. به این ترتیب مجموع مصارف این نیروها به 6.3 میلیارد دلار خواهد رسید. ترکیه امروز 2 طیاره به خاطر انتقال اتباع این کشور که در جریان حملات روز دوشنبه اسرائیل زخمی شده بود به آن کشور فرستاد. این 5 مرد آخرین گروه از ترک‌های فعال در ماموریت امدادرسانی به غزه هستند که تا حالا در قید اسرائیل به سر می‌بردند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز پنجشنبه گفت که هیچ یک از این فعالان ناپدید نیستند. این اظهارات اردوغان ادعای یکی از سازماندهندگان کمک رسانی به غزه را رد می کند. انتظار می رود ناوتو کان به حیث صدر اعظم نو ژاپن برگزیده شود. آقای کان در انتخابات امروز به حیث رهبر نو حزب حاکم دموکرات در آن کشور به پیروزی رسید. به خاطر که این حزب بالای 30 جرگه پارلمان آن کشور کنترل دارد، گزارش ها می رسانند که وکلا عملاً اوران نا وقت امروز به حیث صدر اعظم انتخاب می کنند. ناوتو کان امروز با حامیان خود از حزب دموکرات در توکیو گفت: با تعقیب کابینه هاتویاما ما می خواهیم تا با رویای آنها واقعیت ببخشیم و حکومت درست را تشکیل دهیم. من به کمک شما نیاز دارم. لطفا مرا حمایت کنید. بسیار از شما سپاسگزارم. ناوتو کان در حکومت یوکیو هاتو یاما به حیث وزیر مالیه و معاون صدر اعظم کار کرده بود. هاتو یاما در این هفته استعفایش را بعد از آن اعلان کرد که به خاطر تغییر موضعش در خصوص پایگاه هوایی امریکا در اوکیناوای ژاپن مورد انتقاد مردم کشورش قرار گرفت. یوکیو هاتو یاما فقط برای 8 ماه صدر اعظم ژاپن بود. چین میگوید به ادامه افزایش تلاش‌ها به منظور از بین بردن کشتزارهای تریاک در این کشور از طیاره‌های بی پیلوت کشفی به خاطر شناسایی این مناطق در اطراف پکن استفاده خواهد کرد. با گزارش رسانه دولتی چین، این طیاره‌ها یک سروی هوایی یک ماه را به خاطر هدف قرار دادن کشتزارهای کوکنار انجام خواهند داد. استعمال مواد مخدر در سال 1949 میلادی با روی کار آمدن حکومت کمونیستی در چین ممنوع شده بود، اما 3 دهه پیش بعد از اینکه این کشور دروازه های خود را برای جهان باز گشود، استعمال مواد مخدر در این کشور دوباره آغاز شد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا در ماه نوامبر از هند دیدن کند. اوباما این موضوع را دیروز در جریان گردهمایی که به خاطر افتتاح گفتگوهای استراتژیک میان آمریکا و هند در وزارت خارجه آن کشور برگزار شده بود ابراز کرد. در این نشست تعداد از مقامات هندی و آمریکایی شرکت داشتند. باراک اوباما همچنین گفت روابط آمریکا با هند جزء اولویت های اداره است. رئیس جمهور آمریکا هند را یک قدرت با مسئولیت جهانی خواند و گفت و انتظار دارد تا روابط هند و آمریکا مشارکت تعریف شده قرن 21 باشد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنید، azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 3:10 است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل به پایان می رسد. فرمانده قوای برطانوی مشکل کنونی افغانستان را پلیس این کشور می خواند. مهاجران افغان در ایران با قطع سبسیدی برای خدمات اولیه از سوی حکومت ایران روبرو شدند و وزیر خارجه هند در امریکا با استقبال گرم مقامهای امریکایی روبرو شد. برنامه های هفتهواری این ساعت انتخاب هفته و مربای مرچند ما را همراهی کنید. گزارش ها را از جرگه ملی مشورتی صلح آغاز میکنیم که امروز در کابل خاتمه پایان میابد و طوری که در خبرها شنیدید 28 کمیته این جرگه امروز گزارش های خود را سپردند و این کمیته ها بر ایجاد یک میکانیزم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کردند. برخی از کمیته ها پیشنهادهایی را برای برقراری آتش بس با مخالفان مسلح دولت، آزادی زندانیان سیاسی از محبس پلاچرخی مطرح کردند و خواستند تا زندان‌های گوانتانامو و باگرام هم بسته شوند. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان در خط تلفن با ماست. آقای پژمان لطفاً بگویند که پیش از چاشت امروز کدام موضوعات بیشتر مورد بحث در جلسه قرار گرفت؟
تشکر مالیا جان. همکار عزیز با عرض سلام با شما و خدمت شنونده گران قدر رادیو آزادی، همچنان که شما گفتین جلسات قبل از روز دیگه اختصاص یافته بود به گزارش کمیته های 28 گانه که خلاصه نظریات و دیدگاهشان را در رابطه با آشتی و مصالحه در اجلاس عمومی به خارج گرفتند. البته نظریات طوری که من اینجا حضور داشتم تقریبا مشابه بود، مخصوصا در زمینه آتش بس، رهایی زندانیان از زندان های تحت حکومت دولت و نیروهای خارجی و همچنان ایجاد اشتغال و کار و همچنان ایجاد کمیته های دائمی برای تماس با مخالفان. ولی در موارد وجود داشته نظریات تقریبا منفرزانه پیشکش شد و اینا میتونست که مثلا یک بنوان یک پیشنهادات خوب هم در جلسه مورد مکس قرار بگیه. مثلا پیشنهاداتی بود که باید همچین نشست‌ها تحت چتر سازمان ملل متحد ادامه پیدا بکنه. همچنان یک از کمیته ها پیشنهاد کرد که برای دست آوردن تطبیق فیصله های جرگه باید حمایت جامعه جهانی را به دست بیاریم. بعضی ها پیشنهاد کردن که مثلا تماس و گفتگو با مخالفان خوب است، ولی گفتگو با اونمو طالبان شده که طالبان افغانی هستند و در گروه های تروریستی و گروه های تروریستی خارجی حضیت ندارن و دستشان به خون مردم آغشتن است. در مجموع دیدگاه و نظریات راحت 28 کمیته گزارش خود قبل از ظهر راحت کردن تراز که این لحظات جلسات بعد از ظهر آغاز شود.
بله.
در ختم گزارشات 28
بله میخواستم پرسان کنم که بعد از ظهر اجندای جرگه برای روی کدام موضوعات تمرکز خواهد داشت؟
ختم گزارش های کمیته های 28 گانه را استاد برهان‌الدین ربانی که رئیس جرگه است اعلام کرد و استاد ربانی گفت خطاب اشتراک کننده ها گفت که این نشست ما جرگه ما شما نباید نمایشی باشه، باید بر مردم کشور یک دستاورد داشته باشیم، این دستاورد ما زمین اساس باشه برای ایجاد صلح امنیت. استاد ربانی گفتن که دلیل جنگ دستای بیرونی است و ما باید به همکاری جامعه بین المللی تلاش بکنیم که دستای بیرونی را قطع بکنیم. و اشتراک کننده ها خواست که در هر جا، در هر قریه و قشلاق و در جایی که میروند پیام صلح را به مردم برسانند. مردم شرایط بسیار بعد را سپاری کردن و باید که راه های سلاشتی جستجو شدن.
آقای پشمان
در جلسات بعد از ظهر که قرار است این امیل لحظه آغاز شود، خانم حراری نخست قطعنامه جرگه که از مجموع 28 گزارش کمیته ها به طور فشرده تهیه شده و خلاصه شو موضوعات قابل بحث، نخست قرار است که امی قطعنامه به خانش گرفته شود.
بله آیا آقای کرزی هم بله دی در ختم جرگه یا در مراسم ختم جرگه آقای کرزی هم شرکت خواهد کرد؟
بله بله، بعد از اینکه قطعنامه به خانش گرفته میشه رئیس جمهور کرزی این امیل یک ما با شما صحبت میکنم و داخل منطقه برگزاری جرگه تشریف آوردن. البته نخست قرار است که قطعنامه و مطابق با اجنده البته نخست قرار است که قطعنامه به خانش گرفته شود، بعد از رئیس جمهور افغانستان تا صحبت ختم جلسه را اعلان میکنه و نتایج جرگه را به بررسی میگیرند، دیدگاه خود را نظریت خود را میگن. در ختم جرگه اولی ساعت 5 یا 6 شام امروز قرار است که هیئت رهبری جرگه و شمول دکتر فاروق وردک رئیس کمیته تکنیکی جرگه در کنفرانس خبری حضور یابند و نتایج جرگه را به اشتراک کننده ها و رسانه ها
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی بود و صحبت روی موضوعات مورد بحث امروز جرگه ملی مشورتی صلح که در کابل جریان دارد. در آخرین روز جرگه مشورتی صلح نظریات مختلف از جانب اعضای کمیته های مختلف برای مذاکره و مصالحه با مخالفان دولت ارائه شد، با اینکه نظریات مختلف به خاطر مذاکره با مخالفان ارائه شده، اما مسائل هم وجود دارند که در گزارش هر یک از کمیته های جرگه مشورتی صلح بازتاب یافته است. جرگه مشورتی صلح به روز چهارشنبه در کابل آغاز شد و به اساس فیصله قبلی برگزار کنندگان قرار است امروز حوالی ساعت 6 به پایان برسد. از اجلاس روز جمعه جرگه مشورتی صلح فوزیه احسان هم گزارش تهیه کرده است.
پس از راه اندازی بحث های گسترده، اعضای جرگه مشورتی صلح پیشنهادات و نظریات مختلف را جهت ساختن یک میکانیزم برای رسیدن به صلح ارائه کردند. ایجاد یک کمیسیون برای تطبیق و پیگیری فیصله های جرگه مشورتی صلح و ساختن میکانیزم برای مذاکره با مخالفین دولت، حذف نام رهبران مخالفین از لیست سیاه، قطع مداخلات خارجی به خصوص کشورهای همسایه از امور داخلی افغانستان، رهایی زندانیان مخالفین از زندان بگرام و گوانتانامو، جلب همکاری های کشورهای اسلامی، حمایت جامعه جهانی از پروسه صلح، تحکیم سرحدات افغانستان و مستقر شدن نیروهای خارجی در مرزهای افغانستان از جمله خواسته هایی است که در گزارش هر یک از کمیته های جداگانه ارائه گردید. شفیع نورستانی یک عضو جرگه مشورتی صلح پیشنهادات کمیته ای را که وی عضو آن بود چنین قرائت کرد:
صلاحیت حل معادله افغانستان به خود افغان‌ها داده شود. جامعه جهانی بر کشورهای همسایه فشار وارد کند که در امور افغانستان مداخله نکنند، در مذاکرات با مخالفین پیش شرط گذاشته نشود، زمینه عودت مهاجرین از ایران و پاکستان فراهم شود، حضور خارجی ها قانونمند و عملیات خودسرانه آنها مهار و در شوکات یک قانون تنظیم شود، تمام کوشش های برای صلح برای ایجاد صلح با اساس قرآن و سنت استوار باشد، با در نظر داشت ارزش های افغانی با برادران ناراضیان مذاکره و مفاهمه صورت گیرد.
در جرگه مشورتی صلح 1600 نفر از نمایندگان اقشار مختلف، اقوام، احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان شورای ملی شرکت دارند. تامین عدالت، تطبیق قانون، احترام به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی افغانستان از جانب نیروهای بین المللی و موسسات خارجی، اعلام آتش بس، مبارزه با فساد اداری، فقر و بیکاری از مسائل دیگر است که درخواست‌های نماینده‌های جرگه مشورتی صلح انعکاس یافته است. عده‌ای از اعضای جرگه همچنان میگویند که باید مذاکرات صلح با مخالفین در یک کشور اسلامی صورت گیرد. دکتر عبیدالله عبید یکی دیگر از اعضای جرگه مشورتی صلح پیشنهادات یکی از کمیته‌های دیگر را چنین مطرح کرد:
شرایطی که در پروسه مذاکره باید در نظر گرفته شود به قرار ذیل میباشد. یک، مذاکرات باید با حفظ دستاوردهای مثبت 8 سال گذشته بوده و تمام موارد اختلافی قانون اساسی در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد. دو، باید توجه نمود که عدالت قربانی صلح نشود. سه، هر نوع پیشنهادات پیشنهاد طرفین مذاکره باید با منافع ملی و هویت اسلامی در تقابل و تضاد باشد. 4 در صورت توافق بین طرفین مذاکره کننده، حقوق حقه آنها باید در چارچوب نظام برای تامین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها تامین گردد. 5
جرگه مشورتی صلح در حال به پایان خود نزدیک می شود که با موجی از انتقادات و انتظارات مردم افغانستان به همراه است. کارشناسان افغان می گویند آجندای این جرگه از قبل تنظیم شده و یک دست است و مسائلی در این جرگه مطرح شده است که در سالهای گذشته نیز به تکرار مطرح شده بود. در این حال شماری از مردم می گویند انتظار دارند در این جرگه تصامیم اتخاذ شود که پاسخگوی مشکلات کنونی افغانستان باشد.
گزارشی بود در رابطه با جرگه مشورتی صلح که در کابل ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بحثا روی جرگه ملی مشورتی صلح را که تا این لحظات در کابل جریان دارد دنبال میکنیم. بسیاری از کارشناسان افغان پیشنهادهایی را که از سوی شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح برای مذاکره با مخالفان دولت ارائه شده انتقاد کردند. کمیته های 28 گانه جرگه مشورتی صلح در 30 روز کاری خود نظرها و پیشنهادها را برای حل مشکلات افغانستان ارائه کردند، اما کارشناسان این پیشنهادها را اما هنگ و از قبل تنظیم شده میدانند. دولت افغانستان میگوید با استفاده از این پیشنهادها میکانیزم مذاکره با مخالفان دولت را تعیین میکنند. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی با امرالله امان یک کارشناس افغان مصاحبه کرده و از وی پرسیده است موضوع تازه‌ای که در جرگه مشورتی صلح مطرح شده چی است و آنان از این جرگه چی انتظارهایی دارند.
محترم جنرال امرالله امان، میخواستم در رابطه با جرگه مشورتی صلح که امروز وارد 30 روز خود شده که شما هم این جرگه را پیگیری کردین، نظریاتتون را بگوین. در مجموع فضا و نظریاتی که مطرح میشد از نگاه شما چگونه بود؟
تشکر. از جایی که من اطلاع دارم، البته از طریق میدیا نظریات دوستا را شنیدم و همچنان اجندایی که تا به حال تقریبا نامعلوم بودن، پیشنهاداتی که پس از طرف 28 کمیته به شکل هماهنگ صورت گرفتن، ببینیم که هیچ نوع تغییرات در پیشنهادات نبود. 28 کمیته یک پیشنهاد داشتن: اعلام کردن زندان یا از بین بردن گوانتانامو و امثال هم مشکلاتشان. از این معلوم شد که تماما پیشنهادات از قبلا طرح شده بودن و به کمیته ها داده شده بودن. به این حد هماهنگی در 28 کمیته همچنان. ببینیم که اصلی افرادی که مشکل کشا بودن یا گره کشا بودن، اونا تشریف ناوردن. این یک سمبولیک یک جلسه بودن و اینا جمع شدن و تماما پیشنهادات 28 کمیته اما هم سر دو نقطه بودن.
تشکر. و میخواستم بدانم به نظر شما پیشنهاداتی که از طرف کمیته های جداگانه مطرح شده تا چه حد میتونه مشکلات کنونی افغانستان حل بسازه؟
قطعا ببینیم که همیش ما مشکلات خود را طریق کنفرانس ها در شده و گفته شده. امی مشکلاتی که اینا گفتن تقریبا 8 سال میشه که ما سر از این مشکلات ها حرفای داریم، انتقادات داریم، انگشت انتقاد گرفتیم. در 8 سال حکومت افغانستان نتانست که به این مشکل جواب مثبت بده. ولی خود حامد کرزی هم به این شکل، ببینیم در یکی از صحبت‌هایشان نقطه بارزی که اونا تذکر دادن که البته طالب با امر قوای نظامی آمریکایی‌ها جور هستن که ما بی‌خبر هستیم. دیگه به این حد این مشکلاتی که اینمی تحریر گردیده، گمان اغلب ما میره که بروی صفحه کاغذ باز اموجا مانده شود و باید فراموشی گذاشته شود.
حذف نام طالبا، رهایی زندانیانشان و پذیرفتن خواسته های مشروعشان میتونه مشکلات افغانستان حل کنه؟ میتونه به مشکلات پایان بده به نظر شما؟ آیا یک امتیاز دادن به جانب طالبا نیست و آیا طالبا قبول میکنه با می امتیازات که بیاین به پروسه صلح و مذاکره بپیوندن؟
ببینین شما، طالبا یا جانب مقابل از اونا، اونا روز اول در جریان صحبت آقای کرزی که اونجا صحبت میکردن با اولین فیر راکت جواب مخالفت خود را اعلام کرد. امی که راکت زد مخالف شد، اونمو جواب دادنش است که ما قطعا در جرگه نیستم، ما شما را بازم سر راکت میزنیم. احمدم سرعزی که شما گفتین در رابطه با لست سیاه، لست شورای امنیت ملی جانی هستن. ما پیشتر عرض کردم که جانی جانی جون در اینجا شریکی سلام الزامیت نداره و یعنی نه هر کسی را نداره که سری از او حکم کنه. این پس کردن لستسیا و با وجود آوردن لستسیا همی کسیمه که با وجود آورد همی کسیم صلاحیت دیگر را که اونا را پس میکنه. در اینجا افغانها دست بلند در اینجا نداره و اینا خود را بازی میتن.
و اینجا یک چیز دیگه مطرح شد که گفته شد باید مذاکره با مخالفین دولت در یک کشور اسلامی صورت بگیره و همکاری کشورهای اسلامی جلب شود. به نظر شما هدف یا منظور از این پیشنهادات چیست؟
ای کاش امی جرگر یک کنفرانس سازمان اسلامی جهانی می گرفتن که دست نفر سیوم در اینجا قرار می داشت، نه طالب بود، نه دولت افغانستان بود، نه جامعه جهانی و یک کشور سیوم و اینجا میانجیگری می کرد. حد اقل آیا این می رکم پیشنهادات سی پیشنهادات توحید شده 28 کمیته از طرف طالب ها هم عرض می شد یا نمی شد، امی هم با وجود می آمد یا نمی آمد؟ بناهان این یک طرف هستن. ما میتونه شده قبلا ما تذکر دادیم برشان که کسی دیگه میکرد، منطقه در اینجا چون دست غرض هستن اصلی مردم هم در اینجا به جرگه نامده و اینا صرف یک سو استفاده مشروعیت حکومت آقای کرزی خواستم که در 16 نفر تربیت شود.
و میخواستم دخیر بپرسم که موضوع نو به نظر شما موضوع نوی که در این جرگه مطرح شده باشه چیست؟
ما خوش پیدا کرده نتانستم غافل معرفی نشم بعض مردرد چیزی که من از میدیا و از درون جرگه شنیدم و دوستان ارتباط افتیم امرایشان بجز از انمی حرفای توحید شده 28 کمیته که یک گپ داشتن چیزی دیگه نو ایت نداشتن.
و انتظار شما چیست که در ختم جرگه چی انتظار دارین؟ با چی دستاورد این جرگه به پایان خواهد رسید؟
ما نظر شخصی ماست قطعا ببینن با اون مردمی که گری حل میشد قطعا از طرف حکومت از طرف دولت خواسته نشده و اینم یک افراد و اشخاصی خواسته شدن که با دولت ارتباط داشتن از طرف والی سر با طرف ولسوال سر از طرف قماندان سر از طرف اعضای کابینه دیگه بنان از اینا هیچ خاصی آدم نداشته باشه که چی مژده دارد با خود هیچ چیز نداره.
امرالله امان یک کارشناس افغان بود که در رابطه با پیشنهادهای مورد بحث شرکت کنندگان جرگه مشورتی سال صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
فرمانده قوای برتانوی در افغانستان میگوید عامل اساسی مشکلات کنونی در افغانستان پلیس افغانستان است. پلیس از همه بیشتر در جنگ‌ها تلفات را متحمل می‌شود و دلیل آن این است که پلیس افغانستان از نگاه تجهیزات و آموزش عقب است. به گفته قماندان برتانوی تعداد زیاد افراد هم به خاطر رفتار نامناسب پلیس به صفوف طالبان پیوستند. اما مقام‌های وزارت داخله افغانستان با وصف که مشکلات را در پلیس تایید می‌کنند می‌گویند برای تامین امنیت در افغانستان بیشترین قربانی را پلیس می‌دهد. در این مورد روزنامه گاردین گزارش را پخش کرده است که از سید سمی عباس می‌شنوید.
قماندان قوای بریتانیا در افغانستان که اخیراً از ولایت هلمند به کشور خود برگشته، یک تصویر ناراحت کننده ای را از پلیس افغانستان ترسیم نموده و گفته است پلیس افغانستان با فساد آلوده می‌باشد، دیسپلین ندارد و یکی از عوامل است که مردم با طالبان همراه می‌شوند. به نوشته روزنامه گاردین، قماندان لوای 11 قوای بریتانیا دگروال جیمز کان که بعد از ماموریت 6 ماهه در جنوب افغانستان به وطن برگشته به خبرنگاران گفته است پی هم این شکایت ها به گوش می رسد که پلیس افغانستان یکی از عوامل مشکلات است و رفتار نامناسب آن سبب می شود که مردم با طالبان بپیوندند. و افزود چندین بار واقع شده که طالبان دستگیر شده گفتند آنها طالب نیستند ولی به خاطر رفتار پلیس با آنها هم دست شدند. اما مقامات وزارت داخلی افغانستان اتهامات وارده علیه پلیس را رد نموده و این اتهامات را مبالغه آمیز خواندند. مقامات وزارت داخله می گویند پلیس افغانستان در حفظ امنیت این کشور از همه بیشتر قربانی داده است و با گذشت زمان در صفوف پلیس بهبود قابل ملاحظه هم ایجاد شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ازمره بشری میگوید پلیس تنها مسئولیت حفظ نظم عامه را به دوش ندارد بلکه در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت هم در صف اول قرار گرفته است. پلیس از خود شجاعت و توانایی نشان داده است. پلیس افغانستان توانست با مردانگی در 2 ماه اول سال جاری امنیت را برای مردم تامین کند، حتی در مرکز که نقطه عمده توجه دشمن میباشد. به خاطر تلاش های پلیس مخالف مخالفین نتوانستند در دو ماه اهداف خود را در کابل عملی کنند. پلیس تنها در شهر کابل 15 انتحار کننده را که می خواستند بر کابل حمله کنند دستگیر نمود. از سوی دیگر قمندان قوای بریتانیا در افغانستان این را هم گفته است که این مشکل تا حدی به تبلیغات طالبان هم مربوط می باشد و علاوه بر آن بعضن طالبان با یونیفرم پلیس افغانستان پاتک ها ساخته و سبب آزار و اذیت مردم می گردند و از مردم پول می گیرند. با گفته آنها طالبان در راه پیروزی در افغانستان مانع اساسی به شمار نمی روند، بلکه ریشه های مشکل از نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی مردم سرچشمه می گیرد. قمندان بریتانیا در افغانستان اظهار داشت در 6 ماه گذشته قوای بریتانیوی در هلمند 1300 بار با طالبان برخورد داشته و 500 وسیله انفجار کننده را کشف کرده که 62 آنها انفجار کردند. در این مهلت به گفته او 15 عسکر بریتانیا کشته و 69 نفر آنها زخمی شده و سوی طالبان 600 نفر کشته شدند.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم می کند.
انتظار می رود جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل خاتمه یابد. 28 کمیته این جرگه امروز گزارش های خود را ارائه بر ایجاد یک مکانیزم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح تاکید کردند. باشندگان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار می گویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولسوالی تقریباً 40 تن جانهایشان را از دست دادند. مقامات محلی و اداره استخبارات پاکستان میگویند اردوی ملی افغان 5 راکت را از ولایت ننگرهار بالای منطقه قبایلی خیبر پرتاب کرده که در نتیجه دو خانه تخریب شده، اما تلفات جانی صورت نگرفته است. رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. و انتظار می‌رود ناوتو کان با ایس صدر اعظم نو ژاپن برگزیده شود.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. والا نگاهی به وضع مهاجران افغان در ایران داریم که با مشکل دیگری روبرو می باشند. دفتر UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید تصمیم حکومت ایران که در سال روان سبسیدی یا اعانه بر خدمات و مواد اولیه در ایران را قطع خواهد کرد، مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو می سازد. اداره ملل متحد برای رسیدگی به این مشکل مهاجران افغان از جامعه جهانی 18 میلیون دلار کمک تقاضا کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید قطع سبسایدی و یا اعانه از سوی حکومت ایران بر برق، آب، غذا و برخی دیگری از خدمات و مواد اولیه مهاجرین افغان مقیمین کشور را با دشواری های بیشتر مواجه خواهد ساخت. قرار است قطع سبسایدی بر خدمات و مواد اولیه در سال روان در ایران به اجرا گذاشته شود. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در کابل میگوید قطع این سبسایدی ها بیشتر از همه مهاجرین افغان مقیم ایران را متاثر خواهد ساخت.
خود به دست از قرار ندادن از این سبسایدی خواهی نخواهی تاثیرگذار بالای زندگی افغان ها میتونه باشه در ایران، از جمله تأثیراتی که روی مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادتر بالای افغانهایی که در ایران مسکن گزین هستند بیشتر میتونه باشه.
محمد عیسی استانگزه یکی از مهاجرین افغان مقیم ایران میگوید افغانها به خاطر بیشتر از ایرانیها از قطع این سبسیدی ها متاثر میشوند که به ایرانیها در مقابل آن مقدار پول پرداخته میشود.
این تأثیر منفی بیشتر روی خود افغانها دارد، چون دولت ایران برای برداشتن سبسیدی ها هر هم نقدینگی را که پول در مقابل برداشتن سبسایدی به خانوارهای ایرانی پرداخت می شود که بله در مقابل برای افغانها همچون طرح وجود ندارد. دولت ایران نمی تواند برای افغانها پول پرداخت کند. بیان اجناس جز اجناسی که سبسایدیش برداشتن می شود گران می شود. اجناسی که سبسایدی هایشان برداشتن نمی شود بیانم تاثیر می شود و قیمت بیشتر بالاتر می رود. بنابراین تحصیل افغان ها باید با قیمت بیشتر اجناس را خریداری کنند یا برای انرژی، آب و برق پول بیشتر بپردازند. برای افغان ها فکر کنم در شهرها تحمل همچین هزینه ها بسیار گرانتر و سخت‌تر خواهد شد.
در این حال نادر فرهاد میگوید کمیشنری عالی ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران خصوصا کسانی که از قطع سبسیدی ها متاثر خواهند شد برنامه کمکی را سر دست دارد و این اداره از جامعه جهانی تقاضای کمک بالغ به 18 میلیون دلار را کرده است.
امید ما این است که ما بتانیم پروژه هایی را که بر افغان های در ایران زندگی میکنند به نحوی افزایش بدیم. از این جهت است که ما هم در درخواست تقاضای 18 میلیون دلار آمریکایی در جامعه بین المللی کردیم. ما امید داریم که با ارگاهی برنامه 120 میشه طرف جمهوری اسلامی ایران افغان هایی که در اونجا زندگی میکنن توسط برنامه یونیسیار و یا با تطبیق پروژه ها حداقل به اون اندازه زیادتر متاثر نشن از قطع نمودن سبسیدی توسط جمهوری اسلامی ایران.
مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز از فشارهای کسای حکومت ایران بر آنها اعمال می‌گردد شکایت داشته و گفتند که بازداشت مهاجرین از شهرهای مختلف این کشور و انتقالشان به اردوگاه‌ها یکی از این مشکلاتی بوده که با آن دست و گریبان هستند. حدود 2 میلیون مهاجر افغان عمدتاً به همکاری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از ایران به افغانستان عودت کردند، اما این اداره می‌گوید برگشت مهاجرین به خاطر وضعیت ناگوار امنیتی و اقتصادی در افغانستان کاهش یافته است.
از تصمیم دولت ایران برای قطع سبسیدی یا اعانه بر خدمات اولیه برای مهاجران افغان شنیدید که مهاجران را با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه هند به آمریکا رفته و با استقبال گرم مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دعوتی که از سوی هیلاری کلینتون با افتخار اس ام کرشنا وزیر خارجه هند در واشنگتن ترتیب شده بود گفت: روابط ما با هند یکی از بالاترین اولویت‌ها برای اداره من و برای شخص من به حیث رئیس جمهور آمریکا میباشد. باراک اوباما در بیانیه‌اش هند را یک قدرت معتبر جهانی و دارای مسئولیت خواند. جزئیات بیشتر این موضوع را که در گزارش باستاب یافته از غفور متین میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه اظهار داشت عمیق ساختن روابط با هند یکی از اهداف بسیار مهم اداره او می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان اعلان کرد که در اوایل ماه نوامبر از هند بازدید خواهد کرد. اوباما گفت روابط ایالات متحده آمریکا و هند به شکل دادن قرن آینده کمک می نماید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دعوتی که از طرف خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به افتخار اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و همراهانش ترتیب شده بود گفت: روابط ما با هند یکی از بالاترین اولویت ها برای اداره من و برای شخص من به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می باشد. اوباما در بیانیه‌اش هند را یک قدرت جهانی معتبر و دارای مسئولیت خواند و گفت مشارکت ایالات متحده آمریکا و هند تعیین کننده مشارکت قرن 21 خواهد بود. به نوشته آژانس، ایالات متحده آمریکا سخت تلاش میکند تا در مذاکرات هفته جاری در واشنگتن هند را از روابط محکم آمریکا با این کشور اطمینان بدهد، زیرا هند این کشور دارای صلاحیت می یک بازیگر مهم است در بسیاری مسائل جهانی که ایالات متحده آمریکا می خواهد حل کند. ایالات متحده آمریکا نقش هند را در مبارزه علیه افرادگرایی در افغانستان و پاکستان، وزنه تعادل در برابر چین، حل مسائل تجارتی جهانی و معامله تغییر اقلیم مهم می داند. اوباما در بیانیه‌اش در ارتباط روابط ایالات متحده آمریکا و هند گفت:
United States values our partnership not because of where India is on a map, but because of what we share and where we can go.
مشارکت ما با هند نه تنها به خاطر این ارزش دارد که هند در کدام قسمت نقشه جهان قرار دارد، بلکه به خاطر چیزهای مشترک است و به خاطر این است که یک جا تا کجا می توانیم با هم برویم. هند برای آینده ای که ما در صدد آن هستیم حتمی و انکار ناپذیر است، یک آینده مسئول، پیروز و کامگار. روابط هند و ایالات متحده آمریکا بعد از چندین دهه بی‌اعتمادی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با عقد قرارداد تجارت مواد اتمی ملکی که قبلا با هند معنا بود تغییر کرد. اما از آن به بعد که واشنگتن مائده های عمیق را با چین و پاکستان همسایه های هند بر راه انداخت، هند ایالات متحده امریکا را با نظر احتیاط دیده است. بنوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، در اوایل روز پنجشنبه زمانی که وزیر خارجه هند از وزیر خارجه ایالات متحده امریکا تقاضا نمود تا اجازه داده شود با یک طبیب امریکایی که گفته می شود در حمله تروریستی شهر ممبای هند دست داشت مصاحبه شود، تنش به وجود آمد. ولی نه وزیر خارجه امریکا به این تقاضای وزیر خارجه هند علنا جواب داد و نه هم وزارت خارجه یا عدلیه امریکا در این باره تبصره نمودند. اما بخش های زیاد بحث ها روی افرادگرایی در پاکستان و جنگ در افغانستان متمرکز بود.
از ماست که بر ماست. این برنامه را به روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
شبکه القاعده اعلام کرده که یکی از رهبران این شبکه در افغانستان کشته شده است. صفحه اینترنتی افرادگرایان کشته شدن مصطفی ابویزید را گزارش داد. ابویزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید المصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت و سابق خزانه دار اسامه بن لادن بوده است. کشته شدن ابویزید در این هفته در صدر اخبار منطقه و جهان قرار گرفت و همین دلیل رادیو آزادی خبرسازی هفته خود مصطفی ابویزید را برگزیده است. رسانه ها از قبل مقام های امریکایی در این هفته گزارش دادند که مصطفی ابویزید مرد شماره سوم القاعده در حمله تیارات بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است. مقامات امریکایی که نامهایشان را افشا نکردند گفتند که شواهد موثق نشان می‌دهند که ابویزید دو هفته قبل کشته شده است. شبکه القاعده در صفحه اینترنتی خود کشته شدن ابویزید را که با شیخ سعید المصری هم مشهور بود همراه با اعضای خانواده‌اش تایید کرده است. رحیم الله یوسفزای ژورنالیست و نویسنده پاکستانی در مورد اینکه این عضو برجسته القاعده در کجای پاکستان کشته شده است به رادیو مشعل رادیو آزادی چینین معلومات می‌دهد.
این واقعه به تاریخ 21 ماه می در منطقه دتخیل در قریه فیض‌آباد رخ داد، جایی که حمله راکتی طیاره بی پیلوت امریکایی صورت گرفت. حمله بر منزل مولوی تورخان روی داد و در این حمله تورخان و اعضای خانواده وی به شمول همسر و اطفالش کشته شدند. معلومات وجود دارد که در عقب منزل مولوی تورخان الیزید زندگی می کرد که در نتیجه همین حمله او، همسر و اولادهایش همه کشته شدند و به طور مجموعی در این حمله 14 نفر کشته شدند. آنها زخمیان حادثه را خیلی با مشکلات به شفاخانه میرانشاه انتقال دادند، زیرا نیروهای حکومتی تمام راه‌ها را تحت کنترل داشتند و قیوداتی را وضع کرده بودند و آنان زخمیانشان را از طریق کوه‌ها و راه‌های صعب العبور به میرانشاه رساندند.
مسئولان آمریکایی میگویند ابویزید عملیات القاعده در منطقه قبایلی را رهبری میکرد و در تنظیم امور مالی و طرح پلانهای امنیتی نیز نقش مهم داشت. رحیم الله یوسفزای ژورنالیست پاکستانی افزود مصطفی ابویزید 54 ساله عضو سابقه دار حزب جهاد اسلامی مصر بود که با کشته شدن انور سادات رئیس جمهور سابق مصر هم متهم شده بود. و این اضافه کرد که مرگ او یک ضربه بزرگ به شبکه القاعده تلقی می شود.
مصطفی خود گفته بود که او در این منطقه رهبر القاعده است، خاصتا این سازمان را در امور افغانستان و پاکستان رهبری می کرد و به نظر می رسد که مسئول امنیت و مالی بود. او این موضوع را در مصاحبه با یکی از تلویزیون های پاکستان نیز بیان کرده بود. دیگر این که او شخص کسی بود که برای اولین بار پذیرفت که حملات 11 سپتامبر را القاعده انجام داده است. بنابراین او شخص مهم به شمار می رفت و این که گفته می شود مصطفی ابوالیزید بعد از اسامه و الزواهری شخص مهم بود واضح و روشن نیست، اما او شامل رهبران القاعده بود. او در مصر و سودان زندگی می کرد و عضو حزب ایمن الزواهری یعنی حزب الجهاد بوده. چند سال زندانی بود و از دیر زمان در جهاد افغانستان در پاکستان سهم داشت.
افغانستان به پاکستان که به جهاد که هم ساخته و دلوی نقصان دید القاعده برازه که چیز
مرگ او برای القاعده صدمه بزرگی است، زیرا ابوالیزید مدت طولانی را در این منطقه سپری کرده و سازمان القاعده را در این منطقه نظم داده بود. با از بین رفتن او فکر می کنم القاعده شخص دیگری را موظف خواهد ساخت، اما تا اینکه مسئول جدید خود را در این منطقه آشنا می سازد و در امور رسیدگی می کند به زمان بیشتر نیاز خواهد داشت و این یک زیان بزرگ برای القاعده به شمار می رود.
اینکه کشته شدن ابوالیزید برای امریکا چه اهمیت دارد؟ سواد میخواند خبرنگار نیویورک تایمز که در مورد شبکه القاعده گزارش می نویسد در مصاحبه با رادیو مشعل رادیو آزادی چنین می گوید.
ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف کشته شدن مرد شمارسه القاعده را دستاورد بزرگ قلمداد خواهد کرد. برخی از افراد در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت خیلی حساسند و من به این باور هستم که برخی از آنها در امریکا با توجه به این حادثه خواهند گفت که با واسطه همین طیاره‌ها مرد شمارسه القاعده و دیگر افراد ارشد آن را کشته اند. اما مسئله در شبکه القاعده چیزی دیگر است، زیرا این شبکه کسی دیگر را به جای فرد کشته شده تعیین خواهد کرد.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله همچنان نوشته است که مقامات آمریکایی کشته شدن ابوالیزید یکی از رهبران القاعده را برای این شبکه صدمه بزرگ می‌پندارند. اما از تجربه گذشته این موضوع واضح می‌گردد که این چنین کمبودی‌ها را القاعده به خیلی سادگی تکمیل کرده می‌تواند. روزنامه می‌گوید که بیشتر از 10 بار القاعده بعد از کشته شدن افراد برجسته و به گفته امریکایی‌ها رهبران درجه سومشان توانسته است که این کمبودی‌ها را تکمیل و تعویض کند. روزنامه واشنگتن پست از قول باربارا سیول، تحقیق کننده سابق اداره CIA در امور شبکه القاعده می‌نویسد که می‌گوید القاعده از این موضوع خوب می‌داند که چنین افراد آن سازمان مورد اهداف قرار می‌گیرند. بنابراین شبکه القاعده از قبل در این مورد آمادگی دارد. روزنامه می افزاید پیش از مصطفی ابوالیزید، ابوالیث لیبی در ماه جنوری سال 2008 میلادی در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد و از لیبی پیشتر حمزه رابیاو در ماه دسامبر سال 2005 میلادی توسط حمله درون کشته شد و همچنان 6 ماه قبل از کشته شدن حمزه رابیاو، ابوالفراج لیبی پس از گرفتاری نیروهای پاکستانی به CIA سپرده شد. همچنان خالد شیخ محمد که خود میگوید پلان حملات 11 سپتامبر را طرح کرده است، هم به حیث رهبر درجه سوم القاعده به شمار می رود. او بعد از گرفتاری در زندان گوانتانامو زندانی است و محمد عاطف که در سال 2001 میلادی در افغانستان در یک بمباردمان نیروهای هوایی آمریکا کشته شد، نیز از جمله افراد برجسته القاعده به شمار می رود. روزنامه می نویسد که مقامات آمریکایی این بار همچو گذشته می گویند که آنها با پیروزی بزرگ دست یافتند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت از خبر کشته شدن مصطفی ابوالیزید استقبال می کند. به نوشته روزنامه ابوالیزید نسبت به دیگر رهبران درجه سوم القاعده بیشتر کار کرده است و مسئول روابط القاعده با دیگر سازمانهای تندرو نظیر طالبان بود. از اینکه مرگ مصطفی ابوالیزید در این هفته بیشتر در رسانه‌ها مطرح بود، رادیو آزادی تصمیم گرفت تا او را خبرساز این هفته خود معرفی کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام از طرف ما غمچکان
و یک سلام از طرف ما قندیگل خندان.
بله و یک سلام دیگه از طرف کسایی که در پخته شدن این مربای مرد ما را کمک کردن و چمچه زدن.
خدمت شنوندگانی که برنامه را میشنوند تقدیم است. ما و غمچکان جان خو این زیر یک کندیشن سیستم و برنامه را تقدیم میکنیم.
در شروع برنامه سر به یکی از چارایی های یکی از سرکای شار میزنیم و بشنویم که چی گپاس.
بچه پلیس، در چی فکر هستی ها؟
والا دلم یک چیز شده.
چی شده دلت؟ بگنه؟
والا چی کنیم بچه؟ ما پلیس تو ترافیک هر دوی مادهیت یک چارایی افتادیم که نه چیز میز اصول میشه و نه درک. امیال دلم امو تو پشتی یک کباب 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 میشه، اما چی کنیم که جیبا خالیست.
کباب ها؟ یک چیز دیگه میگفتی بابا، رفته رفته دلش کباب شده. ما برات کباب پیتم همیم چاش.
نه راستی چه قسم؟
تو چی کار داری دیگه؟ مقصر از کباب سیرت کنم دیگه؟ تو باش که ما یک دفعه از جایم بخیزم چشم زدنی پیسه کباب پیدا میشه. تکسی این طرف گوشه کن، این طرف.
چیگه باز ترافیک سید خیریت خواست؟
مره تو لیسانس جوار سایده مره داری نده؟
خوب آدار، اما چرا کار رستی قربانت شد؟
چیگه باشه دیگه؟ همی دور خوردن است که دور خوردی؟ ها بگنی؟ کتی دور خوردنت مچم که چقدر خزنده و اشرات زیر تیر محترت کدی؟ ها؟
خی چی میکدم عمر صاحب ترافیک؟ خود طرف دست چپ میرفتم دور که نمیخوردم، چی میخوردم دیگه؟
گب نزرقه، من ترافیک هستم یا تو؟
کی گفته که تو ترافیک نیستی؟ تو بادار ماستی، بادار میفهمی یا نه؟
مره جوا سایر لیسنس ده مره.
اینه بادار، اینی لیسنس و اینی هم جواز سایر.
مره ایناله از نگاه قانون تو جریمه هستی.
چرا عمر صاحب ترافیک؟ بادار به دست خود روان هستم، کجا بی قانونی کردیم او برادر؟
بی قانون نکدی؟ اگه باز پیدا کردم
بته لیسنس جواز سیره ده این سر چاش آزار ما نته که از کار و غریبی میمانیم آقا قربان.
یه نه تو کار داری، ما بیکار هستیم.
ما کی گفتم تو بیکار هستی؟ تو هم وظیفه داری که چارایی را مراقبت کنی، نظم چارایی را برقرار کنی و موترهایی که خلاف رفتاری کنن جریمهشان کنی. اما ما چی گناه کنیم او برادر؟
تو مرا وظیفه یاد میدی؟ ها؟ پنج صد افغانی جریمه هستیم. برا بر تو تست.
حال گناه ما چیست و عمر صاحب ترافیک؟ یک ذره خوب اینه
گناه تو همیست که در چوکی پیش روی یک نفر شاندی.
حال خی چند نفر می شاندم؟ ای خوب برای یک نفر ساخته شده و قربانت چه؟
خوب تو یک نفر سایکو وانا سایکو تیکسی های دیگر رو ببین چند نفر شاندن. کلش در سیت پیش روی دو نفر شاندن. پرتو جریمه را صاحب مرا خراب نکن دیگر. پرتو که باز اوزه می برمت.
ای نه، با جایی که اونا را جریمه کنی که دستیتی یک نفر دو نفر شاندن، مرا جریمه میکنی که یک نفر اک شاندن. بادا
چیگه پس او ترافی؟
ای نه، خوب شد که پلیس هم آمد بخیر.
جریمه شده جریمه را نمیتن، گردن شخی و یخنگیری هم میکنه باز.
پلیس جان نه گناه کدیم نه دیگه، نه آق میگه 500 روپه جریمه بته.
کنوه قگب نزن، دستیتی پیش روی یک نفر شانده.
خیره جنجال نکنین، ما برای تلاش میکنم. او بیدر جنجال نکو، خدای ناخواسته اوزه ببرید در 3000 خلاص نمیشی.
آلی خب 500 روپه میگه او برادر.
آل تا چند زورت میکشه؟
امی که زیاد زورم بکشه 300 روپه.
مرا 300 روپه تا تو نتی دیگه ما خلاصت میکنم.
ما یه نه
مرا
اینیم 300 این
یکی دو سی برو دیگه بوره دیگه تیز کو حرکت کن. ایوه قرار ساده است.
یه نرفت وی
بریم دیگه که بسیار گشنه شدیم. دلم کباب گفتن نزدیک است که بچکه.
ای نه نونه ما دادمت، مقصد چای با سر توست.
شنوندگان عزیز، خودتان خبر دارین که هر روز یک مسئول خبرنگارا را در یک تالار جمع میکنه و یک پرس کنفرانس دایر میکنه و لاف زده میره که ما اتر کردیم و اتر کردیم.
بله، اما یکان دفعه که از طرف خبرنگارا سوال پیش میشه، رای خود گم میکنه و ایران میمونه که در کجا خود پد کنه.
اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، باورتان میشه.
شنوندگان عزیز مربای ماج، من میاد در یک پرس کنفرانس هستم و قرار است مسئول صاحب یک از مسئولیت خانه ها در این کنفرانس تشریف خود با خود بیاره و از فعالیت هایش که برای بیخکنک کردن فساد اداری انجام داده معلومات بده. اون مسئول صاحب آمد چرا که تمام خبرنگارا از چوکیهایشان بلند شدن و صدای چک چکشان در تالار بلند شد. خب شما دیگه گوش کنین که مسئول صاحب چی میگه.
خبرنگارای عزیز، همتان در جایتان پس بشینین تا آقای پینایی گپای خودش شروع کنه که وقت کم است. پینایی صاحب بفرمایین و پیش مایک بین.
خبرنگارای عزیز، ژورنالیستان داخلی و خارجی، به پرنس کنفرانس ما خوش آمدین. ویلکم تو مای کنفرانس. امروز ما اولین مسئولی هستم که فساد اداری را از مسئولیت خانه خودم و ترفرفرک گواره برچیدیم. اگه تمام مسئول صاحبا مثل بنده باشن، ای وطن جور میشه. اما طوری که خودتان میفهمین، مبارزه با فساد اداری ای پدیده تباکن ادامه داره و بنده دهی را گام های عملی را برداشتیم. بنده واسطه و واسطه بازی را از مسئولیت خانه خود نابود کردیم. کسایی که رشوه میخوردن کلشان را برکنار کردیم. بنده پستایی را که برش نفر کار داشتیم به رقابت انداختیم تا کار به اهل کار داده شود. افراد مسلکی را مقرر کردیم که این خود مبارزه با فساد اداری است و از این به بعد رشوه وجود خارجی ندارد در مسئولیت خانه ما. و از مسئول صاحبای دیگه می خواهیم که اگه می خواهند فساد ریشکن شود، از سر خود شروع کنند. اینال اگر کسی سوال داره می تانه پرسان کنند.
مسئول صاحب، شما گفتین که واسطه و واسطه بازی را از بین بردین، اما تا جایی که دیده میشه کسایی که در دور برای شما هستن کلش بچه بیادر، فرزند خور و قوم خیشتان است که خودش فساد اداری نیست.
سلکو خورجان، دمی وقت مرگ و مردن بچه کاکا و مامای تول به دردت میخوره یا بیگانه؟
خب یازو که دیگه اونمو
خلاص دیگه. سرمی ها امر آدم میچله، سرمی ها گپ آدم میچله. آدم بیگانه گپ کس را قبول میکنه؟ یکی بگوی دوتا مشنوی. خانه قوم خیش آباد که کتی آدم سر شور میتن. دیگه سوال؟
بله مسئول صاحب، من سوال دارم. شما گفتین که رشوت خورا را از مسئولیت خانیتان برکنار کردیم، اما 24 ساعت در مسئولیت خانیتان ات رشوت خوری و اختلاس چالان است که بدون پیسه کار کسی پیش نمیره. اینه اولش خودم چلنی چلنی شدیم عدس کارمندای
هی هی این سر تو هم خالی وارست. رشوت ویتامین سی یک محسس هست. حالا اگه در وجود تو ویتامین سی نباشه، تو جور میمانی خو نمیمانی دیگه. ار آدم به ویتامین سی ضرورت داره جان بیادر، فکرت در کلیت بگی.
جناب مسئول صاحب، خو شما گفتید که فساد اداری رو ریشکن کردید. کارمندای خودتون از وسایل دفتر مثل موتر، ایرکندیشن، کامپیوتر استفاده شو میکنن سید جناب محترم؟
دانم کور شو اگه دیده باشم استفاده سو. کدام سو؟ خی استفاده نکنن. اوه بچه ماوین، ماوین جان، مرا خلاص کن از این جنجال. بسیار سوال های خطرناکی سویسو میکنن، ما برشان جواب ندارم، گمش کن.
اوزار و ژورنالیستان گرامی، چون فشار خون مسئول صاحب به نسبت کار زیاد همچون نرخ اسعار تا و بالا می رود، بنابراین از شما احترامانه درخواست می گردد که 1. از سر لطف رویتان را به طرف عقب برگردانده، قدم رنجه داشته به تناول اسیایی که به شما ترتیب داده شده است رغبت فرمایید. دو، در ختم مجلس مقدار پولی که از طرف مسئولیت خانه به رسم یادگار به شما داده شده صف آرایی فرمایید. مجلس ختم شد. با احترام.
مرتبان مربای ما خالی شد. آدرس خطکانی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما در ولایات
هرات 40،
مزار شریف 19،
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
تا پخته شدن دیگه مربا،
خدا حافظ
از ما ماماتا.
چرا افغانها و تعداد از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟ در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گسترده است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.